سومین جشنواره بین المللی چند رسانه میراث فرهنگی به همت معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مشارکت و میزبانی استانداردی فارس برگزار می شود. شعار این دوره از جشنواره ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما تعیین شده. فراخوان این جشنواره در 7 بخش شامل سینمایی، تلویزیونی و رادیویی، میراث دیجیتال، هنرهای نمایشی و اجرایی، عکس و پوستر، ایده و تجارب، پویش میراثبانان آینده و مرور آثار بین المللی منتشر شده. بخش‌های عکس و پوستر و ایده و تجارب نیز به فراخوان جشنواره سوم افزوده شدند. در راستای اطلاع رسانی بیشتر درباره جزئیات برگزاری سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای علیرضا تابش، دبیر این جشنواره. جناب آقای تابش، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
سلام و عرض ادب، آرزوی تندرستی و سلامتی دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. در خدمت شما هستیم. در برنامه هفت اقلیم قرار هست که درباره جزئیات برگزاری سومین جشنواره بین المللی چند رسانه میراث فرهنگی با جناب آقایی که مسئولیت دبیری این جشنواره را عهده‌دار هستید به گفتگو بنشینیم. جناب آقای محمد رضا شاهروخی نژاد، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنن. ما هم استفاده میکنیم.
سلام عرض
می‌کنم خدمت جناب آقای شاهروخی نیای عزیز، عرض سلام دارم. اگر اجازه بدید مقدمه بحث رو اینجوری آغاز کنم که اساسا جشنواره سوم در چه جایگاهی قرار گرفته. خوشبختانه سومین دوره از جشنواره چند رسانه ای میراث فرهنگی با تصویب شورای سیاست گذاری امسال اولین دوره بین المللی خودش رو البته به صورت غیر رقابتی تجربه میکنه و در 3 حوزه فیلم کوتاه، فیلم مستند و عکس ما آثاری رو از هنرمندان چند کشور داریم که در شیراز در ایام برگزاری جشنواره، در پردیس هنرشهر شیراز و نمایشگاه عکس هم برگزار میشه. امسال بخش ایده و تجربه، بخش عکس و پویش میراثبانان آینده و بخش شعر و موسیقی به جشنواره سوم اضافه شده. بالغ بر 4 اثر از سراسر کشور هنرمندان عزیزمون ارسال کردند تا پایان شهریور ماه و از مهر ماه هم کار هیئت‌های انتخاب آغاز شد و ما از نیمه مهر تا اول آبان کار داوری آثار رو توسط چهره‌های مهم هنری، فرهنگی و رسانه‌ای کشور که نزدیک 80 داور داره این جشنواره، در کارگروه‌های مختلف کار داوری انجام شد و روز 15 آبان ماه در مراسم افتتاحیه بخشی از این جوایز اعطا میشه. در روز 18 آبان ماه در مراسم اختتامیه با حضور وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بخش دیگری از جوایز این دوره از جشنواره اعطا خواهد شد. ما در افتتاحیه این جشنواره تجلیل خواهیم داشت از شهدای گرانقدر استان فارس و همینطور چند تن از چهره های فرهنگی و هنری استان فارس که عمری رو در راه فرهنگ و هنر و رسانه صرف کردن و تلاش شده که در بخش ویژه میراثبانان آینده که مختص گروه سنی 11 تا 18 ساله هست، با کمک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش، ما برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان رو در ایام برگزاری جشنواره در شهر تاریخی شیراز، در بافت تاریخی، در مجموعه‌های فرهنگی استان داشته باشیم. خب. از 12 تا 18 آبان ماه به مدت یک هفته با موافقت قائم مقام محترم وزیر میراث فرهنگی تمامی محوطه‌ها، بناها و موزه‌های استان فارس در همه شهرستان‌ها به صورت رایگان هست و البته ما از مردم خواستیم، به خصوص نسل نو، کودکان، نوجوانان و جوانان، خواهش کردیم که وقتی میرن و بازدیدشون رو انجام میدن، روایتشون رو از میراث فرهنگی و از داشته‌های فرهنگی و تاریخی کشور برای ما بفرستن در قالب صوت، تصویر و متن‌های کوتاهی که زحمت میکشن و مینویسن.
واقعا آقای تابش، من می‌خواستم از در ادامه صحبتاتون این ارزش تمدن فرهنگی و میراث فرهنگی که آقای شاه‌سواری هم در موردش صحبت کرده بودن و انتقالش به نسل جدید، تو جشنواره به چه شکلی و از چه روش و منطقی در واقع قرار هستش که این انتقال پیدا بکنه به نسل جدید؟
ببینید، وزارت میراث فرهنگی مجموعه‌های ارزشمند تاریخی رو مدیریت میکنه، مثل حافظیه، سعدیه، موزه‌های مهم استان و جاهای مختلف کشور. خب ما با مصوبه‌ای که داشتیم، این یک هفته رایگان شد و با هماهنگی که با آموزش و پرورش شده، معلمان تاریخ و معلمان هنر و حتی اساتید دانشگاه همراه دانشجویانشون، معلم‌ها با دانش آموزان میان در این محوطه‌های تاریخی و بناهای تاریخی و روایت خودشون رو از اون موضوع، از اون سوژه تاریخی یا موضوع فرهنگی میگن و اتفاق خیلی خوشایندی میفته. من لحظاتی پیش که بیام و در برنامه شما شرکت کنم، در حافظیه شاهد یک تور دانش آموزی بودم که معلم خوش‌ذوقی با دانش و اطلاعاتی که داشت، با زبان شیوا، یه مسیر مثلا چند صد متری رو با دانش آموزاش تو محوطه حافظیه راه میرفت و مکس میکرد، توضیح میداد و کلی اون بچه‌ها رو میدیدم که با گوشی‌های موبایلشون یا یادداشت برداری دارن میکنن. انتقال بخشیش از این بازدیدها و دیدارها هست و گفتگوها هست، بخشیش هم انعکاس میراث فرهنگی در آثار فرهنگی هنری هست که جشنواره ما اساساً برای این به وجود اومده که آثار متنوعی که در حوزه فرهنگ، چند رسانه‌ای ها، تلویزیون، رادیو، سینما و حتی هنرهای نمایشی، ما بتونیم هم ارزیابی کنیم، داوری کنیم، جایزه بدیم به بهترین ها، همین که مردم آشنا بشن، به خصوص نسل نو، و درباره این آثار به فکر میراث تمدنی کشور خودشون بیفتن و نهایتاً هدف غایی ما این هست که مقوله حفاظت از میراث فرهنگی رو برای نسل‌های متمادی در کشورمون جدی بکنیم.
آقای تابش، از مابقی استان‌ها هم حضور خواهند داشت؟
بله،
از مابقی استان‌ها هم.
بله، جشنواره سراسر کشور ما اجرا داریم، برای همین در حافظیه ما 3 روز اجرای هنرهای بخش تئاتر امارت و واقع خانی رو داریم که گروه‌های هنری از سراسر کشور میان اجرا دارن در مجموعه ارگ کریم خان و مقابل مسجد وکیل شیراز. گروه های تئاتر میان کارهاشون رو با برنامه‌ریزی قبلی و همانگی قبلی اجرا میکنن یکی از شاخصهای جشنواره ما اینه که صرفا در سالن نیست. چرا؟ بخش سینمایی ما در پردیس هنرشهر شیراز هست و چندین سانس آثار مستند، فیلم کوتاه و فیلم های کلاسیک که مرمت شده و فیلم های بخش بین الملل رو ما در اون سالن داریم. اما بخش های میدانی ما دو بخش هست که بسیار جذابه. یک بخش هنرهای نمایشی که عرض کردم در حافظیه، در این سه روز 15، 16 و 17 آبان ما اجرا میشن و در محوطه ارگ کریم خان و محوطه مسجد وکیل، و دو شب هم روزهای 16 و 17 آبان ما شب شعر و موسیقی و خاطره داریم در آرامگاه سعدی.
به هر تقدیر به دلیل اینکه این جشنواره بین المللی هست، چند رسانه‌ای هست و شهر شیراز و استان فارس هم در واقع مهد تمدن و در واقع جایگاه حضور آثار تاریخی در حوزه میراث فرهنگی هست، قطعا یک جشنواره بسیار خوب، کارآمد و درخشان برگزار خواهد شد. ما هم سعی می‌کنیم در برنامه‌های آینده اخبار برگزاری این جشنواره رو منعکس کنیم. خیلی متشکریم از حضور و همراهی شما جناب آقای علیرضا تابش، دبیر محترم سومین جشنواره بین‌المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی.
سلامت باشید.
برقرار و پایدار باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایران.
موج اف ام، ردیف 106،
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ
در هفت اقلیم سه شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی شنونده آخرین رویدادها در این عرصه باشید. کوچری متولد سال 1350 در شهرستان خوی و یکی از خوشنویسان مطرح استان آذربایجان غربی با مدرک فوق ممتاز خوشنویسی است که از سال 1367 فعالیت هنری خود را با بهره‌مندی از استادان به نام خوشنویسی ایران از جمله غلام حسین امیرخانی، جواد بختیاری، یدالله کابلی و محمد حیدری آغاز کرده. تربیت شاگردان متعدد در عرصه هنر خوشنویسی و برگزاری ده‌ها نمایشگاه انفرادی و گروهی بخشی از فعالیت‌های این استاد هنرمند در رشته خوشنویسی و نقاشی خط در سالیان اخیر. در برنامه هفت اقلیم درباره استاد زنده یاد باشغانی صحبت کردیم، از اساتید به نام عرصه خوشنویسی. جناب آقای شاهرخی نژاد، بد نیست که سری هم بزنیم به یکی از استانهای کشورمون و به بهانه این گفتگو، پیش از آغاز این گفتگو، راجع به وضعیت هنر خوشنویسی و نحوه فعالیت هنرمندان و برگزاری نمایشگاه ها در استانهای مختلف اطلاعات رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم که علاقه‌مند به حوزه خوشنویسی هستن و شاید خودشون هم در این عرصه فعالیت می‌کنن.
ببینید خانم خواجه نصیر، یکی از دلایل زنده ماندن و ادامه دادن خوشنویسی با اینکه تغییر فرم درش خیلی به وجود اومده، این فردگراییه که توی خوشنویسی حضور بسیار پررنگی داره و حضور بنیادینی در واقع داره. خب ما همچنان در مکتب‌های قدیمی خوشنویسیمون می‌بینیم که شاگردانی دارن تربیت میشن. اصلا نمیتونیم شک بکنیم که خود حضور انجمن خوشنویسان ایران بلا شک توی ادامه دادن خوشنویسی مانند یک قلب عمل کرده و مثلا ما همچنان داریم توی مکتب تبریز نگاه میکنیم که این اتفاق داره میفته، در شیراز داریم میبینیم که همچنان ادامه داره و داره آثار درجه یکی خلق میشه. البته چون با صنعت چاپ و انتشار یک پیوندی داره و توی اون زمینه داریم میبینیم که چاپ ها تنزل پیدا کردن، دیگه نمیتونیم کتاب های درجه یکی توی این زمینه ببینیم، که امیدوارم با تدریسی که همچنان استادایی که دارن انجام میدن ادامه دادن، بالاخره دوباره برگردیم به اون دوران طلایی چاپ آثار خوشنویسی. بیشتر تبدیل شده به توی فضای مجازی، شما دارین اینو میبینین و اون زمانی که باید مقابل یک اثر خوشنویسی و خطاطی در واقع قرار بگیرین بسیار کم شده و این آسیب بزرگیه به نظر من برای خوشنویسی.
میزبان شما ایم در رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. گفتگو میکنیم با جناب آقای عباس کوچری از هنرمندان به نام خوشنویس در استان آذربایجان غربی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، سلامت باشین، در خدمت هستم.
بزرگوار اینجام آقای شاهرخی نژاد، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنن.
خواهش
میکنم. آقای کوچری سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که باتون گفتگو میکنم.
سلامت باشین، منم عرض دارم خدمتتون، سلامت باشین.
خواهش میکنم. آقای کوچری، من تا اونچه که میدونم شخص شما نزدیک 2000 تا شاگرد داشتین، پس بنابراین تو بخش تعلیم بسیار پرکار بودین.
درسته. ببینیم، من این که میخوام خدمتتون عرض کنم، من در حدود 2600 نفر تا به حال هنرجو داشتم.
بله.
ولی این در حد یک سال که نیست، در حد حدود 27 سال میشه و متاسفانه الان رو به اصلاح زوال میره دیگه. خوش نمیشی وضعیت مربوط به کلاس منم نیست. مثلا خود تبریز یه مدت موقعی که امتحانات شروع میشد 600 تا ورقه می نوشتن، الان شده مثلا 60-70 تا. متاسفانه الان بیشتر هنرجوها رو آوردن برای خودکار که ما با تشویق و اینا رو سوق میدیم به قلم خوشنویسی، ولی در کل رضایت بخشم نیست متاسفانه.
یعنی کسی که خوشنویسی با خودکار رو آغاز میکنه میتونه در ادامه برگرده به خوشنویسی با قلم؟ میتونه زمینه باشه؟
حتما میتونه، حتما میتونه، ولی بهتره که از اول دیگه اونی که به اصطلاح با قلم کار میکنه به طور اتوماتیک تو وضعیت خط خودکاریش هم تاثیرگذار میشه دیگه.
خب الان در مورد نمایشگاه خودتون بحث رو به میان کشیدیم.
ما وضعیت نمایشگاه پیش، درسته، هفته پیش عرض کنم خدمتتون که ما یه به خاطر هفته خوشنویسی بود یه ورکشاپ خیابانی گذاشتیم که برای اولین بارم به اصطلاح چیز بود که دیگه تعداد 100 گته اثر اورجینال اثر خوشنویسی به مردم اهدا کردیم که در نوع خودش بی‌سابقه بود دیگه.
خب پس بنابراین برخلاف صحبت خودتون گام‌های جدیدی برای نشر گسترش خوشنویسی داره اتفاق میفته.
خب اتفاق میفته، ولی به اصطلاح اینی که ما مد نظرمون بود که انجام بگیره که نشده. ما آثار خودمون آماده کرده بودیم قبلش، بعد همونجا هم یه ذره چیز کردن بقیه هنرجو، تعداد 60 نفر از هنرجو بودن به اتفاق چند تن از دوستان که این انجام گرفت و تابلوها رو اهدا کردیم و
جناب آقای کوچری، از سوابق و تجربیات خودتون بفرمایید، چی شد که به هنر خوشنویسی علاقه‌مند شدید؟ از کجا شروع کردید؟ در واقع سرگذشتتون رو روایت بکنیم برای هنرمندان جوانی که علاقه‌مند هستن وارد درس خوشنویسی بشن.
درست. من در سال 67 با تشویق‌های استاد نوحه‌گر که از شعرهای به نام خوی بودن، خوشنویسی را زیر نظر استاد عزیزم جناب استاد خلیل‌زاده شروع کردم.
بله.
و در سال 76 موفق به اخذ مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران شده. بعد در سالهای 90 و 91 هم موفق به اخذ مدرک فوق ممتاز در دو رشته نستعلیق و شکست نستعلیق شدم. از سال 77 با راه اندازی آموزشگاه خوشنویسی و اخذ مدرک مجوز درجه 1 از وزارت فرهنگ و ارشاد تا اکنون پرورش بیش از 2600 نفر از علاقه‌مندان پرداختم. در مورد فعالیت‌های هنری هم بیش از 15 مورد نمایشگاه انفرادی داشتم.
بله.
و بیش از 70 مورد نمایشگاه گروهی شرکت کردم.
درسته. و آیا الان نمایشگاهی دارید در پیش رو که قرار باشه برگزار بشه و آثارتون رو به نمایش بگذارید؟
ما احتمالاً، حالا مثل نظرم اینه که دیگه دو ماه دیگه یه نمایشگاه از اشعار فضولی و نباتی به اصطلاح بچه‌ها چیز کنن که اونجا نمایشگاهی زده باشه.
بله.
دو ماه دیگه. بعد از عمده فعالیت‌های هنری هم که شامل میشه دوتا من مقالات چیز نوشتم، یه آلبوم خوشنویسی با عنوان مقالات شمس و یه آلبوم دیگه هم به عنوان الیمین سوزلری که به زبان ترکی است. اینا رو ثبت کتابخانه ملی ایران هم کردیم. از عمده فعالیت‌های هنری هم میباشد.
بله، فکر میکنم یک دهه ازش گذشته آقای کوچک.
بله،
من خواستم ببینم با توجه به اینکه شما سابقه درخشانی در تعلیم دارین، شکل مدرک گرفتن شاگردان مثلا در آذربایجان غربی خیلی متفاوت هست امکاناتشون با مثلا پایتخت. یعنی اون نکته که فرمودین در مورد ابزار و قیمت تمام شده یک اثر خیلی متفاوتن توی مدرکی که دریافت میکنن یا نه در اون زمینه که فکر نمیکنم.
نه فرقی که نمیکنه، چون همه به اصطلاح هنرجویی که میخوان مدرک بگیرن مجبورن دیگه امتحانات خوشنویسی که از سوی انجمن خوشنویسان ایران برگزار میشه شرکت میکنن.
بله.
هر سال هم سه بار این امتحانات برگزار میشه، میان بعد برای خودشون یه مدرکی هم میگیرن دیگه. نه فرقی نمیکنه با تهران.
یعنی معیارها از پیش تعیین شده است و در واقع سطوحی که تعیین میشه برای اخذ مدارک که توسط انجمن خوشنویسان تعریف شده است و هنرجویان آزمون میدن و پس از کسب نمره لازم اون مدرک رو به اون سطح رو دریافت
میکنن. درست میفرمایید.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای کوچری. برقرار و پایدار باشید. سپاس از شما.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. متشکرم.
خواهش میکنم. زحمت
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه هفت اقلیم سه شنبه ها. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر خیر. خداحافظ.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
سید حمید رضا برغعی.
خدا نوشت از او خالی است دنیایم، کجاست آینه ای تا کند تماشایم. برای خلوت خود دوست، دوست میخواهم، در این هزاره غم چاره اوست. میخواهم که خمر خمره ایجاد را به کاسه کنم، خودم خدایی خود را در او خلاصه کنم. میآفرینمش انسان به خود اشاره کنم، به هرچه مینگرم خیش را نظاره کنم. به قصد خلقت عالم قلم گرفت، آنگاه گذاشت نقطه بارا و گفت بسم الله. به نقطه خیره شد و چیز دیگری ننوشت، بر آن تکامل بی حد فراتری ننوشت. به نقطه گفت که ای آرزوی غایب من، خوش آمدی به من ای مظهر العجایب من. به نقطه خیره شد و گفت این چقدر من است. به نقطه گفت که هنگامه علی شدن است، بسنده کرد به یک نقطه از علی، فرمود که این هم از سر عالم زیاد خواهد بود. سلیقه داشته، آری سلیقه داشته است، سلیقه داشته، آری سلیقه داشته است. خدا تخلص خود را علی گذاشته، خدا به خلقت ایجاز خیش مایل شد، تمام گستره کائنات ساحل شد. خدا به حوصله برداشت مشتی از آن گل، جمال شکل گرفت و کمال کامل شد. نیافرید خدا چیز دیگری، گویا غرض وجود یدالله بود و حاصل شد. اضافه آمد از آن گل کمی، که بعد از آن هر آن چه خلق شد از ما بقی آن گل شد. علی به جلوه دیگر، به جلوه کلمه کلام شد، به زبان رسول نازل شد. به چشم داشت انگشتری او بودند، نماز خواند علی کائنات سائل شد. جهان نخواند علی را مگر نمیدانست، فریزه است علی از فریزه غافل شد. جهان به چشم علی استخوان خوکی بود، که صبح 19 جان گرفت قاتل شد. ولی تمام نشد مرتضی، دوباره تپید، به سینه من و ما رفت و نام او دل شد. علی به جلوه دیگر، علی به جلوه دیگر به کربلا آمد، علم به دوش گرفت و ابوالفضائل شد. چگونه دم بزنم از تو، از خصائل تو، که ماندم به مدیح ابوالفضائل تو. کسی که در شب صفین چیره شد قمر است، برای روز مبادا ذخیره شد قمر است. به آب بوسه بزن، آب را معطر کن، فرات تشنه لبهای توست، لب تر کن. فرات موج زد و کائنات میخندید، که او به وسوسه های فرات میخندید. میان آبم و در آب آتش افروزم، که دارم از خنکای فرات می سوزم. صدای آب مبادا مرا به گوش آید، که خون مادرم و ملبنین به جوش آید. اگرچه آب ندارم هنوز سقایم، به من سراب تعارف مکن که دریایم. پناه عالم و آدم منم به هنگامه، برای علقمه آوردم امان نامه.
صدای شاعر.